طهماسب به صفوی بود. شاه طهماسب دستور داد که 114 برج در کنار در اطراف شهر تهران بسازن به نیت 114 سوره قرآن. و وقتی که یه قریه به شهر تبدیل میشه، یکی از المان‌هایی که داره مسجد جامع هستش. به همین علت هم بوده که ما تا قبل از این که سال 57 تهران به شهر بزرگ تبدیل بشه فقط یه مسجد جامع داشتیم. اگر بخوایم این مسجد رو به سال که تهران به شهر تبدیل شد برگردونیم، سال ساختش میشه 961 هجری قمری.
درست.
و چه یه سری منابع هم و همینطور آثار تاریخی که داخل این مسجد پیدا شده، آثاری از دوره آل بویه هم پیدا شده که قبل از دوره صفوی بودن و شیعه هم بودن. و علت این که ممکنه که این مسجد از دوره آل بویه هم اینجا بوده باشه اینه که تهران در مسیر شهر ری قرار داشته و مسجدی بوده که اونجا استراحت میکردن کاروان ها، کاروان سراها وجود داشته و مسجد هم بوده. شاید حالا چون قریه بوده زمان آل بویه، این مسجد اون موقع مسجد جامع نبوده، بعدن به مسجد جامع تبدیل شده باشه.
بله.
یه سری علتهایی هم هست از این که ما تو معماری این بنا نمیتونیم شواهدی قبل‌تر از قرن 13 هجری پیدا کنیم. به خاطر اینه که زمانی که تهران به عنوان پایتخت انتخاب شد، این مسجد تجدید شد و توسعه پیدا کرد. به خاطر همین خب توی معماری یه مقدار تغییرات رو ما داشتیم. حالا بخوایم از موقعیت بنا صحبت کنیم، این بنا نزدیک بازار بین الحرمین هستش. ورودی مسجد از سمت غربشه و از سمت چهارسوق بزرگ. درهای فرعی هم داره در ضلع شمال شرقی و جنوب شرقی که بتونه با کوچه ها و بازار هم ارتباط داشته باشه. این مسجد چند شبستانیه. قدیمی ترین شبستان این مسجد شبستان آیت الله شاه آبادی هستش که در حدود 1000 سال قدمت داره. شبستان دوم از نظر قدمت شبستان عتیق هستش که 700 سال قدمت داره و شبستان بعدی که حدود 500 سال قدمت داره به شبستان آیت الله جعفری یا گرمخانه مشهوره.
بله.
یه شبستان خیلی بزرگ در این مسجد وجود داره به اسم شبستان 40 ستون، به خاطر تعداد زیاد ستون‌ها، حدوداً 36 ستون که به 40 ستون معروف شده. وسعتی که داره حدوداً 2000 متره که به خاطر وسعتی که داره بزرگترین اثر تاریخی استان تهران محسوب میشه. و جذابیت دیگه ای که داره این شبستان اینه که این شبستان سه محراب است. همه شبستان ها اصولا یک محراب دارن ولی این شبستان سه محراب داره و علتش یکی گستردگی این شبستانه و علت دیگرش اینه که چون این شبستان خیلی گسترده بوده تعداد نفرات زیادی وارد می شدن برای نماز خوندن.
درسته.
سه محراب داشته و سه امام جماعت در این شبستان اقامه نماز می کردن. و الان با توجه به اینکه اطراف بازار بزرگ سکنه کم شده و بیشتر حالت تجاری داره، تعداد نفراتی که از این مسجد استفاده میکنن نسبت اون موقع خیلی کمتر شده و از یکی از محراب ها استفاده میشه. یه صحن بزرگ دیگه هم به جهت شرقی و غربی در این مسجد وجود داره که ایوان های عظیمی هم داره و شبستان هایی در ایوان جنوبی این مسجد هست که مربوط به دوره قاجار میشه. سالهای اخیر هم ما یه کتاب خونه ای رو در سه طبقه الحاق شده به مسجد داریم و همینطور یک مدرسه علمیه با چند حجره که با شیوه های معماری جدید به بنا الحاق شده. حالا نمیدونم تا چه حد ما این مسجد رو قبلا توی بازار بدون اینکه بخوایم الان بشنویم اینجوری نگاهش کردیم. امیدوارم که این دفعه وقتی میریم بازار، البته بعد از اینکه کرونا تموم شد
کاملا
امن بتونیم بریم بازار و دیگه شیوع رو نداشته باشیم.
بله
بریم مسجد رو ببینیم، این دفعه با یه دقت خیلی بیشتر اطرافمون رو تو بازار نگاه کنیم و لذت ببریم
انشالله. بله یقینا همینطوره، دست شما در نکنه. خیلی متشکرم، ما که سالها سعادت این رو داشتیم که در حوالی بازار تهران در رادیو تهران مشغول باشیم. خب به هر حال این مسجد رو بارها دیدیم و به قول فرمایش شما رفتیم و فیض بردیم از این مسجد و هم زیبایی های بنای اون، اصلا موقعیتش در بازار و اون صفایی که داره خیلی دیدنی است. اما با توضیحاتی که شما دادید حتما اگر این بار انشالله خدا خواست و گذرمون به بازار افتاد، ما باز هم با دقت بیشتری به این مسجد نگاه میکنیم و به معماری اون هم خیلی بیشتر توجه میکنیم. خیلی متشکرم ازتون خانم عباسی عزیز، خیلی لطف کردید. روزتون بخیر باشه. ممنون از توضیحات قشنگت. سپاسگزارم. خداحافظ. خداحافظ. متشکرم از همراهی همه شما. 12:07 دقیقه است. اینجا همچنان سعادت آباد، روزهای شنبه در رادیو تهران. همراه ما باشید.
مؤسسه اعتباری ملل رو چقدر میشناسید؟
وای تویی؟ کی اومدی؟ چرا زنگ نزدی؟ ترسیدم.
میگم که حالش چطوره؟
خوبه.
خوبه؟
بد نیست. چای میخوری برات بریزم؟ چته؟
خیلی نگرانم خانوم، خیلی.
نگران نباش، خدا بزرگه.
الو الو، چی شد؟ پیدا کردی؟ ای بابا، چرا این داروی لعنتی پیدا نمیشه؟ باشه من منتظرم. دمت گرم با معرفت. ای بابا
چی شد نتونست پیدا کنه؟
فعلا که نه، مثلا همه جا هم آشنا داره ها، انگار قطعی شده. پس اونایی که سرطان دارن باید چی کار کنن؟
یواش میشنوه.
نمیدونم قصه چی رو بخورم، مریضی عمه خانوم و پیدا کردن داروهاشو یا پول داروهاشو. خدایا چرا همه چی یه هوی خراب میشه رو سرمون؟
مرد اینقدر ناله نکن، خدا قهرش میگیره. یادت رفته عمه خانوم تازه شیمی درمانی کرده، نیاز به آرامش داره.
وقتی خودمون آرامش نداریم چطوری به یکی دیگه؟ لا اله الا الله. خدایا خواهرم و خودت نشان بده. البته دارم خودم رو گول میزنم، به فرض که داروهاشم پیدا بشه میدونی چقدر پولشه؟
با این فکرا فقط آرامش من و خودت و این خونه رو به هم میزنی. در ضمن نیلوفر یه چیزایی در مورد وامای این مؤسسه اعتباری ملل برام توضیح داد، فکر کنم بشه از این مؤسسه وام بگیری.
آخه هر بانکی هم باشه دو روزه که وام نمیده، حداقل باید یه ماه پولو بخوابونی به حساب.
حالا بذار نیلوفر تحقیق کنه، تو هم اینقدر زود پیش داوری نکن. من
میگی چیکار کنم؟ اصلا هر کاری تو بگی من میکنم. خوبه؟
واقعا راست میگن ها، مردا وقتی گریه میکنن که ته جیبشون خالیه. همینه.
چی همینه؟
خنده. آره؟ امیدواری. ما بعدش هم توکل به خدا.
آخ. ای وای، این صدای عمه خانومه؟ چرا داره زار میزنه پس؟
تو باش، شاید یه کاری داشته باشه جلو تو سختش باشه.
بس سلام بر کاشی بزرگ.
ساکیت، عمه خانم صداشو نمیشنوی؟
اوه یادم رفت، بهتر شده؟
الان که نشون نمیده، دکترها گفتن شیمی درمانی تازه شروعشه، باید بهش امیدواری بدی. آخ 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 آخ، داروهاشو بگو، باز یادم افتاد. میدونی داروهاش چه قیمتیه؟
شنیدم قیمت داروهاش خیلی بالاست. خب که چی؟
که چی نداره، پول دارم من آخه. الو جونه فریدون، پیدا شد. خدا برادری کمت نکنه. ای قربون و معرفتت برم رفیق، دمت گرم. یعنی از خجالت در میام به خدا. آره خدا پشت و بنات باشه، قربونت برم عزیزم. خدا حافظ. خدا حافظ.
خب اینم حل شد.
فردا برو ماشین رو بدم بونگا واسه فروش. اینم سویچش.
لازم نکرده مرد مومن. گفتم خدا بزرگه. الان داشتم با نیلوفر حرف میزدم.
سلام مامان، چطوری؟
سلام پسرم، خوبی؟
نیلوفر زنگ زد آمار منو بگیره.
نیلوفر چی گفت خانم؟ ایشالا که خیره.
خیره. نیلوفر که میدونین توی مؤسسه اعتباری ملل حساب داره. یکی از خدماتشون هم مربوط میشه به درمان مشتریاشون.
یعنی چطوری هوا؟
یعنی هم به صورت مستقیم از خود مؤسسه ملل وام مربوط به درمان بیماری رو میگیریم، هم به صورت غیر مستقیم ما رو معرفی میکنن به یه قرض الحسنه‌ای که زیر نظر خودشونه.
خب وقت الان ما باید از کدومشون باید وام بگیریم ها؟
آها، شما میتونید هم از طریق من و هم از طریق نیلوفر که اونجا سپرده داریم وام بگیرید. مهمتر از همه این که دو روزه میتونین این وامو تهیه کنین.
دو روزه؟ خدایا هزار مرتبه شکرت. سوسن فردا بریم واسه خودم و خودت یه حسابی باز کنیم.
من میرم بهش سر بزنم.
نه نه پسرم، تو بشین. تو بشین در مورد شرایط زامن و مدارکی که فردا بعد تحویل مؤسسه اعتباری ملل بدین با پدرت حرف بزن. من میرم.
زامن؟ اونقدی که من از ضوابط اونجا میدونم اینه که سپرده‌ای که تو بانک دارین میتونه زامن وامتون باشه.
والا من اگه بدونم مؤسسه‌ای که شما میگیم اینقدر با سرعت خدمات دهی میکنه، فقط من فقط با همین کار میکنم.
درستش هم اینه که شما روی یه جامعه مرکز بشین تا بهتر و بیشتر از خدماتش بتونی بهره ببری. حالا هم زنگ بزنی به این داداش فریدون، هم داروهای عمه خانوم رو بیاره، هم من بهش یه چک 3 روزه بدم تا وقتی وام گرفتیم جا به جا کنی.
ای خدا شکرت، همه چی داره حل میشه.
خدا رو شکر.
مؤسسه اعتباری ملل همیشه در کنار شماست.
بله، همراه شما هستیم. 12:12 است. موضوع برنامه امروز ما حجاب و عفاف هست، اما الان میخواییم به طور خاص بپردازیم به این موضوع در دنیای کودکان و نوجوانان. به همین دلیل دعوت کردیم به صورت تلفنی در خدمت خانم دکتر منیره نسیمی باشیم، روانشناس محترم، که ایشون بیان و به ما و خانواده های محترم این آموزش رو بدن و این کمک رو بکنن که ما چطور به عنوان والدین بچه ها میتونیم مرز بین شرم و حیا و خجالتی بودن رو تشخیص بدیم و کدام یک بهتر است که از طرف بچه ها و نوجوانان ما بیشتر رعایت بشه. خانم دکتر منیره نسیمی سلام میکنم به شما، خیلی خیلی خوش آمدید به جمع ما، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و شنونده‌های عزیز.
متشکرم.
نسیمی هستم، این روز رو تبریک میگم و در خدمتون هستم با موضوع شرم و حیا و بحث کمبود خجالت.
سپاسگزارم ازتون، بفرمایید، در خدمتون هستیم. به هر حال این بحث برای بچه‌ها و نوجوانان و خانواده هاشون خیلی مهم هست و خیلی حیاتی و دوست دارن که حتما راجبش بدونن و بشنوند. ازتون دعوت میکنم که این موضوع رو خیلی جامع و کامل برای ما و شنونده هامون مطرح بفرمایید و توضیح بدید. بفرمایید، در خدمتتون.
بله، سوال خیلی خوب و به جای بود واقعا، اینکه والدین بتونن مرز بین خجالت و شرم رو با کمرویی تشخیص بدن، این تو نوع ارتباطات بچه‌هاشون خیلی میتونه تاثیرگذار و کمک کننده باشه. قبلش من این دوتا مفاهیم رو اگر اجازه بدید یه توضیح بدم، چون گاهی اوقات به اشتباه اینها به جای همدیگه استفاده میشه. قبل از اینکه وارد این دوتا مبحث بشم، چه بحث در واقع شرم و حیا رو داشته باشیم، اینها جزء هیجان‌های ما در واقع محسوب میشن. به عنوان مثال هیجانی مثل خشم، غم، شادی یا کمرویی و خجالت و شرم هم از انواع هیجانات و عواطف اصلی ما هستن. بسیار از مردم گاهی اوقات از کلمات کمرویی و خجالت و شرم و حیا به جای همدیگه استفاده میکنن، در حالی که مصادیق اونا تا حدودی با همدیگه فرق میکنه. اگر بخوام خیلی جامع‌تر این رو توضیح بدم، یه تعریف خیلی مختصر از کمرویی و خجالتی بودن یا بحث شرم و حیا خدمتون داشته باشم. کمرویی در واقع میشه گفت یه الگوی رفتاری طبیعی، البته وقتی میگیم طبیعی نه الزاماً سالم، به این معنی که شخص ممکنه در زمانهای مواجهه و تعامل با دیگران به ویژه افراد غریبه و یا تو موقعیت‌های جدید ممکنه احساس ناراحتی و اضطراب و حتی تا حدی ترس کنه و تو ابراز احساس و افکارش با مشکل مواجه بشه. توی بحث روانشناسی روش در واقع ما میتونیم بگیم از 6 ماهگی تقریبا این ترس از غریبه ها تو بچه ها و نوزادا شروع میشه. به نوعی میشه گفت که تو کمرویی یه نوع نوسان بین تمایل برای برقراری ارتباط و اجتناب از اون وجود داره. به همین خاطر که این افراد تو صحبت با دیگران به ندرت پیش قدم میشن. این نکته خیلی مهم وجود داره خانم نصرآبادی، اونم این که اگر کمروی و خجالت توی بچه ها برطرف نشه، ممکنه در حالتی که تشدید میشه به شکل غیر طبیعی به استراب یا حتی حراس اجتماعی تبدیل بشه که ما بعدها میبینیم که با یه شخصیت منزوی و حتی گوشگی مواجه هستیم. حالا بپردازیم به بحث شرم و حیا. این که گفتم گاهی اوقات اینها به جای هم استفاده میشه و مصادیقش کاملا با هم متفاوته. شرم و حیا یه نوع احساس خجالت طبیعی و سالمه که افراد موقعی که ازشون تعریف میشه یا مواقعی که مورد توجه قرار میگیرن توسط دیگران یا حتی تو زمانهایی که یه ضعف و قصوری تو خودشون میبینن، حالا نه چندان مهم، ولی بدون اینکه حرمتشون، عزتشون و حتی منزلتشون خدشه دار بشه دوچارش میشن. اینجا شرم و حیا رو میتونیم بگیم که خوب تقویت بشه توی بچه ها، چون شرم و حیا یه عاملیه برای رعایت شونات اخلاقی و فردی و اجتماعی بچه ها. چون حالا به روز عفاف و حجاب هم اشاره کردید، خود این مثل رعایت پوشش مناسبه. زمانی که بچه های ما دوره کودکی یاد میگیرن که شرم و حیا داشته باشن، بنابراین سعی میکنن توی نوع پوشششون هم یه سری موارد رو رعایت کنن. بله. یا حتی شرم و حیا باعث میشه که از تکبر و غرور هم جلوگیری بشه و نهایتاً برای بهتر شدن تلاش میکنن. تو این حالت فرد احساس حقارت نمیکنه. خیلی فکر میکنن این که شرم و حیا داره حتما احساس حقارت میکنه. نه الزاماً، کسی که شرم و حیا داره باعث میشه که یه سری از ملاحظات اخلاقی رو بیشتر تو خودش داشته باشه و تقویت کنه و رعایتشون کنه. شرم و حیا تقریبا میشه گفت از حدود 2 سالگی توی بچه‌ها شکل میگیره.
درسته، بله. و خب به هر حال خانواده و والدین هم باید خیلی درست این تعلیمات و این آگاهی ها رو داشته باشن که خیلی درست و دقیق بچه ها رو تربیت بکنن و درست بهشون یاد بدن که چه زمانهایی و در مورد چه در واقع موقعیت هایی باید این شرم و حیا رو حتما رعایت بکنن، بهش توجه بکنن، از اون خجالتی بودن هم واقعا دورشون بکنن، چون اون خیلی هم به قول فرمایش شما در بزرگسالی خیلی آسیب پذیرشون میتونه بکنه. خیلی ممنونم ازت میخوام دکتر. اگر صحبتی و نکته ای باقی مانده در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. حالا من مختصر اگر اجازه بدید،
حتماً بله.
یه سری در واقع علائمی که ممکنه حالا چون بحث شرم و حیا رو عنوان کردم و بحث کمرویی همونطور که کردم، شرم و حیا خوب تقویت بشه توی بچه‌ها، ولی تو بحث کمرویی همونطور که عرض کردم اگر برطرف نشه ممکنه بچه‌ها دچار حراس اجتماعی بشن و از اجتماع فاصله بگیرن. ولی ما یکی از اهداف متعالی که توی تربیت بچه‌ها باید بهش توجه کنیم اینه که بچه‌هامون رو سوق بدیم به سمت اجتماعی شدن. بنابراین خیلی از بچه‌ها ممکنه تو جمع حاضر نشن، از دیگر افراد بترسن یا توی ارتباط با دیگران حتی مختصر و کوتاه خجالت میکشن، دست پاچه میشن، احساسات منفی ممکنه داشته باشن، احساس حقارت داشته باشن، مهارت‌های اجتماعیشون ضعیف باشه. هر زمانی متوجه این علائم میشن، در واقع در نظر داشته باشن که ممکنه فرزندشون دچار حراس اجتماعی بشه که بعدا توی تعاملات اجتماعی به مشکل بر بخوره. اینکه چی کار باید کنن؟ اینه که باید سعی کنن این تو این شرایط برای اینکه این مسئله رو برطرف کنن، اون بحث حرمت نفس و احساس ارزشمندی رو توی بچه‌هاشون تقویت کنن. اینکه چطور باید این زمینه رو برای بچه‌ها فراهم کنن برای تقویت حرمت نفس، اینه که هر زمانی که بچه میخواد باشون صحبت کنه، خواستار حرف زدن باشون، با تمام وجود بهش گوش کنن. هر زمانی احساس خوبی نسبت به بچه هاشون پیدا میکنن، اونو به شکل عملی و از صمیم قلب سعی کنن ابراز کنن. گاهی اوقات نوازش های کلامی و غیر کلامی توی تقویت و حرمت نفس بچه ها خیلی میتونه تأثیرگذار باشه.
بله.
اینکه توی تشویق و تحسین بچه ها سعی کن دست و دل باز باشن، هیچ اشکالی نداره، به جای اینکه شروع کنن به برچسب زدن، طعنه زدن، دست انداختن، حتی صفات نامناسب که گاهی اوقات برای بچه استفاده میشه، حتی به شکل شوخی سعی کنن از اونا خودداری کنن، ولی بیشتر سعی کنن تشویقشون کنن، حالا نه اغراق‌آمیز یا نه حتی به شکل دروغی، نه توی تصمیم گیری هایی که توی بعضی از امور مربوط به خانواده انجام میشه بد نیست نظر اونا رو جویا بشن، توی بازی ها هر از گاهی سعی کنن با بچه ها حتی فرمالیته بهشون ببازن و اینو نشون بدن که اشکالی نداره که ما شکست بخوریم، مهم اینه که شکست هامون رو جبران کنیم، یا مهارت های اجتماعی رو به بچه ها یاد بدن، اینکه چطور مهارت های اجتماعی رو میتونن تقویت کنن، اینی که با افراد جدید سعی کنن ملاقات کنن، ازشون بخوان که به دیگران خوش آمد بگن، اگر مهمانی تشریف میاره منزلشون گفتگوها رو اینا سعی کنن شروع کنن، توی بازی ها مشارکت داشته باشن، ارتباط چشمی برقرار کردن، اینها میتونه حتی توی این احساس ارزشمندی خیلی به بچه‌ها کمک کنه.
بله.
در طول روز از بچه‌ها بخوان و اونها تشویق کنن در مورد اتفاقاتی که براشون افتاده، در حد 5-6 دقیقه هم که شده صحبت کنن، احساسشون رو به زبون بیارن، به اونها یاد بدن که حتی برای رسیدن به اون اهداف و موفقیت باید سعی کنن آرامششون رو حفظ کنن. افکار منفی گاهی اوقات بچه‌ها بابت اون احساس حقارتی که دارن ممکنه یه مقدار افکار منفی هم تو ذهنشون شکل بگیره، اونها رو میتونن با افکار مثبت جایگزین کنن. اینکه چطور میتونن افکار مثبت رو جایگزین کنن بستگی به این داره که والدین تا چه حد تونستن کمک کنن بچه‌ها نقاط قوت خودشون رو شناسایی کنن، این باعث میشه که افکار مثبت جایگزین افکار منفی بشه.
بله بله.
و از اونها بخوان که از مردم فاصله نگیرن، خیلی وقت تو فعالیت‌های اجتماعی شرکت کنن.
بله.
و خیلی از موارد دیگه که میتونن تو این زمینه کمک کنن تا بچه ها از اون کمرویی که ممکنه باهاش دست و پنجه نرم میکنن و تجارب این چنینی دارن فاصله بگیرن به مرور زمان.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از زحمتتون، سپاسگزارم خانم دکتر.
بله،
خیلی لطف کردید، ممنونم از همراهیتون، انشالله که هر جا هستید خوب و موفق باشید، همیشه سلامت، روزتون بخیر و خدا حافظ.
متشکرم، درود بر شما، آرزوی موفقیت برای تمامی شنونده‌های برنامه.
سپاسگزارم ازتون خانم دکتر نسیمی، ممنونم، خدا حافظتون باشید.
خدا نگهدار شما باشید.
هوای تو مستم، ای پریزاده مو پریشان، روی از این خسته ده برمگردان، ماه افسونگر سر به زیرم، پایش خط الهی بمیرم، هر چه خواهی بگو آخر کار، عشق خود را برایم نگرد، عمرم
حرم کن. می پرستم تو را می پرستم، من هنوز از هوای تو مستم. ای پریزاده مو پریشان، روی از این خسته ده برمگردان.
اینجا سعادت آباد روزهای شنبه رادیو تهران. امروز موضوع گفتگومون حجاب و عفاف هست و رعایت اون و مصادیق اون، و اینکه شما فکر میکنید که تا کجا باید حجاب و عفاف رو رعایت کرد، چه سودی داره رعایت اون و مصادیق رعایت اون رو در زندگی خودتون و دیگران، و به طور کلی در نگاه و در منش و زندگی خودتون بهش اعتقاد دارید تا کجاست و چیست، برای ما هم بگید. 3094-2265-2465-2265-2466 دو خط ارتباطی شما با ما و سامانه پیامکمون در خدمتون هستیم. چند تا پیغام و تلفن بشنویم و بخونیم ببینیم که شما نظرتون چی بوده.
سلام به شما نازنینم و برنامه قشنگتون. میخواستم بگم که عفاف باید در کلام و رفتار و نگاه باشه عزیزم. به نظر من حجاب اصولا محدودیت محسوب نمیشه، مسئولیته در حقیقت.
متشکرم از شما شنونده محترم. دنیا خانم نوشتن که سلام، وقت شما بخیر. به نظر من انسان موجودی است اجتماعی و برای آرامش زندگی خود و دیگران باید به ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی احترام بگذارد. عفاف و حجاب هم احترام است به شخصیت خود و دیگران.
یک زن زمانی با آرامش رسه در امنیت کامل باشه که دلش پاک باشه، یعنی غرور، تکبر یا خودنمایی نباشه، خدا را که فساد نباشه، دو زنش هم اسلامی باشه، این دیگه 100% 100 در امنیت کامله. این که من دلم پاک باشه، خب دل پاک باشه. مردم خود دلشون پاک نیستن. خواهر من تو دلت پاک باشه، آیا همه دلشون پاکه؟ چشمای هر دل میخواد چیکار کنی؟ اینا هم پاکه؟ با هم باشه، پوشش اسلامی داشته باشیم، دلمون پاک باشه. البته هیچ فقط شامل خانوما نمیشه. سلامات از احواز.
سرکار خانم همدم رئیسی از شهر کرد برای ما با کلامی از حضرت علی علیه السلام پیامکی ارسال کردن و همراهی کردن. موضوع ما رو نوشتن که پاداش مجاهدی که در راه خدا شهید شده با عظمت‌تر از کسی نیست که قدرت پیدا کند و با عفت رفتار کند. نزدیک است عفیف و پاک دامن فرشته‌ای از فرشتگان خداوندی باشد. آقای حسین جودکی نوشتن که به نظر من داشتن حجاب همه چیز انسان را تضمین می کند، مرد و زن ندارد.
سلام، ظهر شبتون بخیر. ممنون از برنامه خوبتون. من صادقی هستم. حقیقتاً دلم خیلی گرفته از خیلی چیزها، از بسیاری از افرادی که نمیتونیم در مورد معنویت باشون صحبت کنیم. من مورد آقای امام حسین هستم و تصمیم گرفتم که چادر بپوشم و به یک نوعی دهنکجی کنم به بی‌حجابی هایی که در جامعه داره اتفاق میفته. شما رو قسم میدم به خانم فاطمه زهرا، خانم هایی که حجاب ندارن بی‌حجابی میکنن، خیلی زشته واسه یه خانم. حجابتون رو رعایت کنید. زهرا صادقی هستم، خدا نگهدارتون.